بسم الله الرحمن الرحيم. اول
معلوم میشه مراد از وجود چیه، مراد از ماهیت چیه، مراد از اصالت چیه، مراد از اعتباریت چیه. خیلی مهمه تو همین بحث اصالت و اعتباریت. این تو سنت طایفی فلسفه ما شیخ اشراق یک معنای خاصی اراده شده، چندین تحول خورده، نظام متمرکز شدن روی این معنا که اصلا اصالت یعنی چی و اعتباریت یعنی چی. خیلی تاثیر داره تو تصمیم گیری هایی که آدم تو این بحث میتونه داشته باشه، خیلی مهمه. یا این چیزی که به نظر میرسه اینه که ملا صدرا هم واژه اصالت رو خیلی متحول کرده از سابق و هم واژه اعتباریت رو مخصوصا. اونی که تو وحل اول خیلی مهمه چون خیلی رزنی ها پیدا شده، این تو واژه اعتباریته. یعنی اعتباری یعنی چی؟ برداشت رو خیلی متفاوت هست. ملا صدرا در فلسفهش به قرائن و شواهد فراوانی که وجود داره معنای اعتباری که لحاظ میکنه خیلی فرق میکنه با آنچه که شیخ اشراق میگه. این یه بحث تاریخی هست، ابعاد مختلفی قضیه داره، چون مثلا بعضی میگن که بحث اصالت وجود ارتباط ماهیت از زمان میرداماس شروع شده. واقعا همینجوریه؟ خود فلاسفه برداشتشون چی بوده؟ خود ملا صدرا چی میگه؟ اینا سابقهش رو تا زمان شیخ اشراق میبره، از اونجا باید شروع بشه. مال یه بحث مفصل تقریبا با چند نفر دوستان داشتیم، اونجا رو نمیدونم اینجا اختزاش هست که مفصل وارد بشیم. اومدیم تک تک این فلاسفه پایز اهمیت رو از حیث این چهار واژه مورد مطالعه قرار دادیم، یعنی با عباراتشون اینا سرکار پیدا کردیم از شیخ اشراق، خواجه نصیر طوسی و مثل سید سند، اینایی که مهم بودن تو این قضیه، و تا ملا صدرا، ملا هادی سبزواری، علامه طباطبایی و شهید مطهری و سید الله استاد مصباح. این باعث شده که تحولات سیر این مباحث تقریبا فضاش بازتر بشه و معلوم بشه که نزای اصلی و دعوای اصلی در کجا هست. و این یه بحث واقعا محتوای فلسفیه، یه بحث ظاهر فایده داره نداره، اینا بحث مهم. فقط یک نکته من تذکر بدم در آغاز این بحث، و اون اینه که این بحث به ساعت وجود اعتباط ماهیت رو فوق العاده جدی بگیرید. حالا ما ادبیات که میخونیم میپرسیم از اساتید که مثلا چقدر ادبیات کار کنیم، چقدر سویدی کار کنیم، چقدر چیزی دیگه کار کنیم. ایشون میگفت که هر چی کار کنیم ضرر نکردیم. حالا ما این نکته رو خدمتتون عرض کنیم که راجع به این موضوع، گرچه گاه زغاد مشاهده نکنه برای چه فایده داره حالا یا اصلا به حضور ماهیته، ولی بدونید که این بحث کلید اصلی حل مباحث فوق دقیق تو حکمت متعالیه و عرفان است. اگر بتونید عمیقا معنای اصالت، مخصوصا معنای اعتباریت، چگونگی در کنار هم اومدن اصیل و اعتباری تو خارج و اینکه اینا همه حل فصل واقعیت خارجی هست، اینها اگر بتونه حل و فصل بشه که یواش یواش ما رو میکشونه به بحث حیثیات، حیث تحلیلیه، تقلیدیه، اطلاقیه، به اونجا میکشونه و بتونیم خوب حل و فصل کنیم نحوه تحقق ماهیات رو تو خارج. حال ممکنه در ذهن دوستون سوالاتی باشه از این حرفی که من برم میزنم، اگه بتونیم این معنا رو خوب تصویر بکنیم، به نظر من 40-50% فلسفه و عرفان رو دوستان جلو رفت و اساسا سنخ مباحث فلسفی رو همینجا میتونن بشناسن. اون معقولات ثانیه فلسفی چجوریه همینجا میتونن تشخیص بدن یعنی چی. نحوه تحولشون تو خارج چجوریه و ما چجوری با اونها تعامل داریم، همینجا حل فصل میشه. و بعدا تو عرفان، ما مشکلی که تو عرفان داریم بحث رابطه حق و خلقه، مشکل خیلی مهمیه، چون عرفا حرفای عجیب و غریب در بعد به عمل دارن، بحث عینیت حق و خلق. بعد در این میگن عین همه، در این حال میگن مغایر همه، میگن عین هم هست و مغایر همه. اون مباحث کلیدش تو همین بحث اصالت وجود و اعتباط جماعیت و نحوه تعامل این تا با هم دیگه هست. این بحث رو واقعا دوستان جدی بگیرن. یعنی مثلا بحث حادث و قدیم اینا خوب نمیگم، اونا مهم نیستا، یا مباحثی از این دست در این درجه از اهمیت به لحاظ فهم عمیق فلسفی نیستن اونها. بحث مثلا فرض کنید که مثلا تو برخی از این بحث مثل وجود ذهنی و خارج بینی تو مباحث ادراکی خیلی مهمه، ولی از منظر مباحث فلسفی و ذوق فلسفی پیدا کردن، اون کلیدهای اصلی فهم فلسفی، فهم معقولات ثانوی فلسفی و همسان، تو این بحث باید باز بشه. ما تقریبا یک دور بحثی که تو هم اینجا داشتیم فکر کنم حدود یک سالی هفته یک جلسه کشید این بحث. نمیخوام من وارد اون گفتگوها بشیم، ولی این مسئله خیلی جدی هست. من الان نمیدونم دوستان چقدر کار کردن تو این. من میخوام الان تصویری که دوستان دارم تو این بحث بشنوم، ببینم که وضعیت اینها به چه شکل هست. میخوام سوالات دوستان اینا رو ببینم، تصویری که دوستان تو این بحث پیدا کردن ببینم. و علاوه بر این که یه چیزی که ما به شدت باید ازش پرهیز کنیم و خود ما دعوامون با دوستانی که کار میکنیم اینه که تو مباحث فلسفی باید مرز اصطلاحات رو شکافت جلو رفت. یعنی اصطلاحات خیلی حجاب میشه ها، اصطلاحات رو باید یاد گرفت. طبیعتا ما علم حجاب اصلی باید وارد حجاب شده رفت. همین بس تو اینجا هست. یعنی من خیلی ها رو میبینم خیلی اصطلاحی حرف میزنم و اصطلاحی هم درست هم داره میگه، ولی به محض این سه تا چهار تا سوال مطرح میشه و پیچیدگی های قضیه روشن میشه، نمیدونی چی اصلا اون محتوای واقعی و پشت صحنه ما. اصلا تمام این اصطلاحات پلیس که ما رو به واقع برسونه. ما باید فلسفه کار با واقع، ما باید بریم تو نفس واقع، اونجا بگردیم حرف بزنیم. حالا ممکنه همونجا فایده ای که این کار داره، یکی اینکه اولا دقیق میفهمیم این اصطلاحات معناش چیه، ثانیا خوب میفهمیم که آیا این اصطلاحات رو خوب وضع کردن یا نه. گاهی اوقات متوجه میشدن که این اصطلاح خوب نیست، یعنی بهتره که این اصطلاح وضع بشه. و هم فهمیده میشه تازه عبارت های آیونه که میکنه تازه میفهمه اینا دارن چه چیزی رو حل و فصل میکنن، چیکار میخوان بکنن. اینی که تلاشی که ما باید بکنیم و یه چیزی که این تلاش رو میتونه عملی کنه تغییر دادن اصطلاحاته. یعنی مرتب ما بیم اصطلاح رو چیکار کنیم، هی توضیح بدیم، هی بگیم واژه ها رو عوض کنیم، مثلا وجود، ماهیت، هی با تعبیرهای مختلف بخوایم اون نقش حجاب بودن اون اصطلاح رو خرابش بکنید. لااقل ممکنه بعدا برگردیم بگیم از این میان این هم اصطلاحاتی که به کار بردید این خوبه، اون بده، اون مثلا فرض زمین بحث ماهیت، دیگر اصطلاحات روی که به تدریج شایع شده همین واژه غالبه، نمیگم غالب بعد مثال میزنم به اینها به این شکل، خب این خوبه من جهتن، ولی مشکلات عجیبی رو تو حوزه های فلسفی ما به وجود آوردن. مثال نمیزنم که میخواد ماهیت و وجود رو مثال بزنم، میگن ماهیت یعنی مثلا غالب و اون توش فضای توش و این شکل وجود. و بعد میبینید به طلبه بعد از چند سال کار اینها بس خودم سوال کرد که مثلا اینجوری برداشت میکرد که مثلا ماهیت یعنی این، و فکر میکرد اگه اینجا چاقو بزنیم بریم داخل ما به وجود مثلا میرسیم. یکی این برداشتی پیدا کرد از همون مثالی رو که زده شد، که مثلا ما مثال میزنیم میگیم فرسون مثل یک سبوی که توش آب بریزی اون شکلی که پیدا میکنه و بعد اون سبو آبه، اون آب وجوده و بعد اون شکلی که پیدا کرده. این مثال رو که میزنم این رهزنی های سنگین میبینید و توی فهم از وجود و ماهیت اینها پیدا میشه. و اینا باید توجه کرد که چیه یه فهمی پس اون ماهیت پس هایی گفته میمزه حد الوجود گفته میشه، وجود الوجود گفته میشه، اینا باید امیرا متوجه ها رو بگیم. من احساس میکنم این چهار تا واژه وجود و ماهیت چون مثلا گاهی گاهی داری میبینی بحث ها مثلا میگه ماهیت اعتباری، این کدوم ماهیت اعتباریه؟ میگه اون ماهیتی که من تو ذهنم، بحث اصلا اون نیست که دعوای بین شیخ جامعه رو اون نیست که اون رو کسی کار نداره که. بله در جای خودش تذکر میده، اگه تذکرم به مرسد رو میگه با این که اعتباری هم میدونی بحثی نیست، تازه اعتباری که اینجا معنا میده معنا خاصیه، محل نزاع تو کدوم ماهیته؟ ما چند تا معنا از ماهیت داریم، همین ماهیتی که ما میشناسیم 4 تا معنا ازش وجود داره، اما کدوم معنا از ماهیت محل بحث ماست؟ اگه اینو معانی قشنگ شکافته بشه محل گفتگو روشن بشه خیلی واضح میکنه. یا همین داستان تو وجود هست، همین داستان تو اصالت هست، همین داستان تو اعتباریت هست. اولین کار اینه که این 4 تا واژه خوب فضاش پخته بشه تا دقیقا محل نزاع روشن بشه. فواید جنبی هم داره، ما مثلا دیگه میگیم خب اونجوری که ما قبول داریم هممون میگیم اینجوریه، اونجوری که میگیم اینجوریه، محل بحث اینجاست. حالا بیایم مثلا اگه این کارو دوستان بکنن، اون وقت استدلال هایی رو که در بحث اصالت بود اونها هم در واقع قیمت گذاری میشه، ارزش گذاری میشه، چه تا کجا رو میرسونه. حالا اگه مثلا عبارات ملا صدر و اینا باشه ما بیاریم، اون وقت بهتون نشون خواهیم داد که اصلا ملا صدر الان تو این بحث ها نمیخواد اونی که خودش به عنوان اصالت وجود بده، اینو نمیخواد بگه، فقط یه دعوا با طرف داره که میخواد او رو ببره تازه تو خارج. مدعای ملا صدر تو اون استدلال این نیست نهایت اون چرا که میخواد اثبات کنه، پس این استدلال تا آخر کار رو اثبات نمیکنه. خب این خیلی مهمه برای ما روشن بشه، چون گاهی از اوقات استدلال رو نگاه میکنن مدعا رو ازش درمیارن، آسیب دیگه توجه چی شد. و اینم از یه جهت هم حق داره طرف، میگه اگه ما میخوایم ببینیم مدعای طرف چی، ببینیم چی استدلال کرده تا از مدعاش کرده. خب ما میدونیم مدعاش چیه به قرائن و شواهد فراوان تو عبارات خودش، بعد این استدلالی کرده که مثلا 30% محتوا رو اثبات میکنه یا 50% اثبات میکنه یا 60%، ما قیمت گذاری میشون وقت این استدلالاتی که صورت گرفته و بهترین استدلال ها در میاد، مدعای نهایی در میاد، کلمات متشابه برمیگرده به کلمات محکم. میدونید این بحث برداشت متعددی از کلمات ملا صدرا شده، کلمات محکم ایشون باید استخراج بشه، کلمات متشابه به کلمات محکم برگرده، بعضی از عبارات باید تفسیر درست بشه. مثلا امروز ما مباحثه‌ای که داشتیم بحث تحلیل عقلی، من اینا رو میگم ندارید. عمدتاً برداشتی که از تحلیل عقلی داره اینه که میبرن تو فضای ذهن، درسته؟ یعنی میبرن ذهنی معزش میکنن، بعد میگیم ترکیب عقلیه، میگیم تحلیل عقلیه، همه برن تو فضای عقل، در حالی که مراد این عالم از تحلیل عقلی یعنی تحلیل واقعیت به حسب عقل، یعنی با نیروی عقل، یعنی ظرافت هایی در اجزای این شی وجود داره که شما نمیتونی تجزیه و انفکاک اجزا را با ابزارهای دیگه انجام بدید، حتما باید با ملاحظه عقلی، با عینک عقلی این واقعیت رو ملاحظه بکنید تا تفاوت این اجزا را از همدیگه بتونید تشخیص بدید. این میگه تحلیل عقلی. ولی تو خیلی از فضاها تحلیل عقلی یا این مثلا ترکیب عقلی تحلیل عقلیه فضا را از واقع میبره، در حالی که فلسفه راجع به واقع بحث میکنه. همین داستان راجع به انواع مباحثی که تو ذهن است. لذا عبارت ملا صدرا در اوج بحث از واقعی داره، ملا صدرا میگه اگه عقل این رو ملاحظه بکنه به حسب خودش این کارو میتونه انجام بده. در جا این سوالات مطرح میشه که اینی که شما میگید تو ذهنه، تو واقع نیست. ولی ملا صدرا این کار نمیخواد بکنه. این واژه ها باید معناش روشن بشن. بحثن ما همین تحلیل عقلی رو تو همین وجود ماهیت داریم دیگه. حالا چون مثلا حالا انشاءالله جلوتر که رفتیم، ملا صدرا ماهیت و وجود رو در خارج مغایره هم میدونه، اینا باید بحث کنیم خیلی. این یه من یه مفتی تو رو گفتم، ممکنه که حالا ممکنه دوستان شنیده باشن یا دقت کرده باشن در این بحث. خب ما در ابتدا همه جا تو فلسفه اینا عین هم دیگه هستن، ذهنن مغایرن، درسته؟ این باید حل و فصل بشه که معناش چیه، چرا اینجوری حرف زده ایشون. خود همین ملا صدرا تو اسفار خودش مواردی گفته وجود و ماهیت در خارج این همان، مواردی گفته که وجود و ماهیت در خارج وجود بر ماهیت تقدم دارد. با تقدم وجود بر ماهیت در خارج برابر تغایرشون در خارجه. این چه تغایری که با اون عینیت تنافی نداره، توافق نداره؟ اینا باید حل و فصل بشه. مثلا پس اهمیت موضوع رو روش باز مجدد تاکید میکنم. حل شدن این واژه ها خیلی با اهمیت و شاید متحری حالا باید جا به جا باید وارد این بحث شد. شاید متحری تو این بحث تو خصوص این بحث متاسفانه خوب بحث اصالت ریفایت آدمایی تصویر نتونسته بکنه و اینم برخی از رهزنی ها تو کلام خود علامه باعث شده. گرچه علامه در نهایت اینجور قائل نیست، اگه دوستان نهایه اگه بحث بشه این فیلم میاییم اون عبارت ها رو خواهیم کنیم از خود اصول فلسفه ریژالیس جای دیگه. حالا دوستان که مثلا چی رو خوندن دقت بکنن، ادای نهایی اصول فلسفه ریژالیس خواهش هواشیشون بر خسفار اینا، ایشون حرفش حرف ملا صدرات، یعنی خوب حرف ملا صدرات تعمیره، ولی بعضی از جاها چیزایی باعث شده کلماتی به کار داره که این کلمات رهزنی ایجاد کرده برای شهید مطهری و شهید مطهری رسماً اصالت و اعتباریت رو به گونه خاص معنا میکنه که بعداً این رگه رو شما تو آثار از دو سایت الله مصباح میبینید و بعداً جنگ و دعوایی که جناب آقای فیاضی داره همش با این برداشته. حالا من باید به تفصیل اونجا وارد بشم که چطور ایشون اولا چه برداشتی کرده، چه چیزی فهمیده و بعد با این برداشت داره مدت‌ها ایشون از همون اول که قائل به رسالت ما شد و بعد یه مقدار کش و قوس پیدا کرده اینها، من کاملا احساس می‌کنم. گرچه همین الان هم هنوز به اون حرفی که ملا صدرا مطرح می‌کنه به واسطه قرائن و شواهدی که هست، ولی خیلی از فرض کنید مثل جناب استادای مصباح و از آقای شهید مطهری جدا شده، آقای فیاضی از اون بستر جدا شده، خیلی به منصف هم نزدیک شد. حالا این چیزی که به نحو کلی خواستم عرض کنم خدمتتون.
قبل از اینکه مثلا ما این چهار تا واژه یا مدل اینکه اثرات وجود اومده چه نظر داری به مردم یا چه مشکلی باعث شده که حالا یک مرحله فرضی نظری نوع اثرات وجود مطرح میشه، اون مقدم نیست در این مرحله
اشکال نداره، اونم میتونید بحث
کنید. سوال دارم میخوام بگم که اینجور هست
اشکال نداره، خوبه میشه مقدم به این معنا. خود اون این سوالی که شما میکنید فرق برای اینه که اونا دونسته بشه توجه کردید، این تا محل نظام مشخص نشه درد مشخص نمیشه که چیه، توجه کردید؟ مثلا شما میخواید بگید من میخوام بگم که وجود و ماهیت این بحث مطرح شده که کدوم اصلی کدوم اعتباری، خب چرا من اصلا به این بحث احتیاج دارم؟ حالا باید مشخص بشه که چی میخوایم بگیم. به نظرم اونا مقدمه، یعنی از جهت منطقی آره من نظر مطرح کرده اولا باید بفهمیم که موضوع و محمول مسئله ایشون چیه تا ضرورتش برای ما روشن بشه دیگه. ما همینجا الان بحث ما همینجاست، تصور بکنیم ایشون رو کجا داره بحث میکنه بعد بفهمیم که ضرورتش چیه. به نظرم تا تصور کردیم کجا رو میخواد بحث کنه ضرورتش خود به خود روشن بشه. باید مهم همینه، این که بعضی میگن این چه فرقی فایده داره، بیشتر به خاطر اینکه اون محل نظر اصلی دریافت نشده که چی هست.
تو اصالت وجود یعنی چرا در این بحث این مهم شده که ما خود وجود رو حالا ما رو تلقی میکنم
درستم
خود وجود رو با یه حیثیت دیگرش بسنجیم ببینیم که چه خود ما اصیل هم چرا حیثیت دیگر نسنجیم
درستم. این یک سواله، یک سوال جدی این هستش که چرا ما میگیم یا اصالت وجود یا اصالت ماهیت. و ما از واقع علامه هم اول که وقتی میگه در هم اصول فلسفه ریالیسم هم در نهایه اینو که میگه ما از واقع دو چیز برمیکنیم و محل حرف اصلا همینجاست. چرا میگه دو چیز برمیکنیم؟ دو تا مفهوم داریم، یا وجود یا ماهیت و وحدت فعلیت علیت وجود. اینا بس چی؟ اینا بس چی کار کنیم؟ بعد میگیم که اینا رو نمیگیم مثلا. خب این به نحو رسمی سوال مطرح نشده، داره به تدریج ذهن ها به این طرف منتقل شده که چرا اینجوریه. یک جواب علامه داره، یه پاسخ علامه داره. من دیدم یک جواب رو آیه فیاضی تو این کتاب چیستی و هستی در فلسفه اسلامی داره که اخیرا چاپ شده، دو سال زارن یک سال چاپ شده، یه پاسخ ایشون مطرح میکنه. آیا این پاسخ ها قانع کننده است یا یه چیز دیگری در ورای این مسئله است که فقط این دوتا مطرح است نه چیزهای دیگر؟ این هم یک سوالی است که برای ما هست که چرا فقط همین دو تا مطرح شده. این یک سواله. آره سوال. خب من سوالات دوستان رو بشنوم در مورد این موضوع به تصویری که تقریری که از فرض کنید از فهم شاید متحریف از بحث اصالت وجود و اعتباط ماهیت داره، اینو روشن بکنیم. یعنی چی مثلا؟ حالا همین سوالاتی که ما کردیم تا حالا، مثلا وجود چیه، ماهیت چیه، محل نزاع کدوم، وجود و ماهیت، معنا، مخصوصا معنای اصالت و اعتباریتشون چی میگه، این خیلی مهمه و ما مشکل کار رو در آثار شاید تو همین جا میدونیم که معنای اصالت و اعتباریت مشکل به وجود اومده. و میدونید که اگر معنای اصالت و اعتباریت بد فهمیده بشه، استدلال ها همه منطق میشه به سمت و سوی همونی که میخواد اثبات کنه. توجه کردید؟ و اون وقتی که حالا جا به جا ما باید بگیم که اینجا شما کجا رفتی، شما چرا، چون از اول بنا رو اینجوری چیدن. اون وقت ما باید قیمت گذاری بکنیم استدلال و بهانه‌ای که ایشون مثلا هی جلو رفت و
ایشون حالا مدری که حالا یه اختلافی بین خود رو فرقا بود از تلقی این تقریر خودش تایی کنه علی از بحث از سران بود ایشون من تلقی خودم هم نزید ایشون ظاهرا یه تقابلی میدازه یه بین در واقع اعتباریت، یعنی معنای اعتباریت ایشون به معنای انتزاعیت میدونه و در واقع معنایی که انتزاعی هست رو در مقابل بحث اصالت میدونه. یعنی میگه معنای اعتباری، ماهیت اعتباری به این معنا که انتزاعیه، منشأ انتزاع در خارج هست اما خود ماهیت در خارج هست، اینو میشه گفت تصریح میکنه که با اینکه در خارج نیست اما منشأ انتزاعش هست و ذهن از این منشأ انتزاع معنای رو به نام ماهیت میکنه.
درسته
اما ایشون به نظر من بنده میرسه که تاکید داره برای اینکه ما چیزی در خارج به نام ماهیت نداریم و اعتباری به معنای این هستش که در خارج نیست، اون چیزی که متن خارج رو پر کرده ایش حقیقتی رو نمی وجود.
درسته؟
البته یه رگه های مزین وجود داره که نه ماهیت هم در خارج وجود داره، ما در واقع یه توسعه ای باید در معنای وجود داره. وجود ما به دو معنا در خارج داریم، دو نحوه وجود به اصطلاح داریم، وجود اعتباری، وجود در واقع اصلی. اما به نظر من تغییرشون این هست اعتباری رو به معنای انتظاری
می‌کنه. خب برداشت دیگر دوستان چیه؟
یه برداشت اونها رو توی کلاس جای فلا نفسه شکن اشاره من بندی کرد. ایشون فرمودن که اعتباری یه نحوه وجوده که ما میگیم ماهیت اعتباریه، نه اینکه در واقع موهمش ذهن، نه ما تو خارج ماهیت داریم اما به نحو وجود اعتباری در خارج ماهیت داره. مثالیشون همیشه میذارن یک برگه کاغذ میگرفتن گفتن الان ما تو خارج به یه اعتبار به یه لحاظ شد این تعبیران درست نمیشون، فقط کاغذ داریم، چیزی که متن واقعی رو پر کرده کاغذ داریم. اما ما میتونیم بگیم این کاغذ مستطیله و ما مستطیل هم تو خارج نداریم اما نه به نحو این که کاغذ داریم، یعنی وجود کاغذی یه وجود اصیل متنیه، حالا تعابیش هم خیلی بیا نمیشه اما وجود مستطیلی نه، یه همچین وجودی نیست. حالا تعبیر مثلا بعضی از دوستان تعبیر به صمیمه یا به زمینه میکرد، یکی وجودش به صمیمه هست یکی وجودش به صمیمه به زمینه هست. مثلا مثل مثال شوری غذا و شوری نمک هست. این دو تا تلقی از دقیق تو ذهن بنده بودش، حالا هر کدوم هم یه سری سوالات و افهامات و ایش رو
دارست بشن دیگه برداشتون همینجوری هست.
تلقی همینجوری هستش که در واقع اصطانت وجود میخواد ما تصویر یا برگرام ذهنی نسبت به خارج خارج کنیم. زنه اون اینجوریه که خارج انگار یه محیطیه که نسبت به وجود و عدم حسابی هم نسبت داره، یه چیز یا هست یا نیست. اما اصالت وجود میگه خارج در واقع یک چیزی پر از وجود، اون وقت این وجود تازه شکل میگیره، چیزی میگیره، یعنی دقیقا مخالف اون چیز که ما فرض میکنیم از این وقت وجود اصلی در واقع تو این فضا به معنی اون چیزی که حقیقتا
یا تصور ما بدون اینه که ما ماهیات میتونن موجود باشن میتونن موجود نباشن.
آره مثلا یعنی خارجی که مثلا راجع به صحبت کنیم انگار یه مثلا فضای خاصیه که میتونه توش وجود بریزه میتونه عدم بریزه، یکی یا توش وجود داره یا توش عدم.
ولی این فضای خاص رو میگیم ماهیت ها؟
فضای بیرون رو نه.
چی رو بس ماهیت میگیم؟
نه من دارم منشأ اشکال رو میگم، میگم اصلا تصویر ما رو از خارج متفاوت ما ماهیت رو در نظر میگیریم بعد بهش وجود یا عدم نسبت میگیریم، اما مسئله اینه که ما در واقع خارج رو انگار فضایی گرفتیم متساوی نسبت شده بود برای این توش وجود دیدیم مثل عدم هم میتونیم داشته باشیم، در صورتی اگه خارج رو پر از وجود ببینیم سوال ما اینجوری میشه که این وجود چی؟ مثلا وجود سیوی شد یا نشد، وجود کامپیوتر شکل شد یا نشد، نه اینکه کامپیوتر هست یا نیست، اصلا فضا از اون بر شروع کنه.
یکی کسی میتونه بگه فضای خارج پر از واقعیت هست، بحث اینه که واقعیت چیه؟
بله، سوال از واقعیت چگونه شده است نه که چگونگی واقعیت داره.
نه میخوام بگم این سوالی که ما الان تو اصلاح تحقیل و ماهیت اینها داریم آیا اینجوری ای که اول تصور داشتیم واقع بگونه ایست که میتونه خالی باشه میتونه معدوم باشه یا نه اول بحث اینه که نه واقع پره، چون اصلاحات معاوی هم همینه میگه واقع پره، اون تو بس اینه که این چی پرش میکنه ما اینجور نیست
چی واقع پره؟
یعنی این سوال اینجا مطرح نیه، اون یه سوال دیگه از با سوفسطایی ما داریم، با سوفسطایی مفسوفسطایی ممکنه این تصور داشته باشه که میتونه واقع خالی باشه میتونه پر باشه از واقعیت
از وجود،
نه الان بحث وجود هنوز نیست که شما طرفش عدم قرار دادید این میشه واقعیت. ما بعدا میگیم وجود واقعیته، این بعد این بحثی است که در مرحله بعد حل و فصل
میشه. من مثلا واقعیت نبود، مثلا وجود گفتم ما خارج رو متساوی و نسبت به وجود عدم میگیریم یا خارج رو پر از وجود میگیریم.
این آیا سوالی است که ما رو وادار میکنه به بحث اثبات وجود به ارتباط ماهیت یا برعکس؟
ثمره بحث یعنی در واقع تلقی ما از خارج متفاوته.
اون تلقیی که قبلا داشتیم و الان زمینش مثلا برطرف شد آیا این تلقی بود که واقع میتونه خالی باشه میتونه پر باشه این سوال بود، یا ما از این سوال میگذریم و مرحله بعد یک سوال دیگه برای ما پدید میاد که زمینه بحث ماست؟
از چند لحاظ میتونیم وارد مسئله بشیم. یه لحاظش اینه که من فکر میکنم مهمترین ثمرش هم این بشه، اما یه میشه مثلا
این هایی کسی اصارت وجودی نشه معنیش اینه که واقع رو خالی میدونه؟
نه، واقع رو نسبتش نسبت به وجود عدم یکی میدونه، یه چیزی میتونه توش وجود داشته باشه میتونه عدم داشته باشه، این وجود وجود داشته باشه توش یه جایی هم عدم داشته باشه.
این نتیجه اصارت موقعی اینجوری میشه نتیجهش؟ خیلی خود این آقایون گفتن بعد از نفی سفسطه ما بحثمون هست، بحث اصالت
وجود سفسطه واقعیت رو بحث از واقعیت میکنه،
خب دیگه واقعیت رو انکار میکنه دیگه، درسته؟
من بحث از واقعیت نمیکنم، بحث از وجود یه وجود خارج یه محیط که نسبت وجود و عدم متساوی مثل اینکه نسبت مثلا به سیب و غیر سیب متساوی، آیا نسبت وجود عدم این گونه است یا پر از وجوده؟ بعد حالا دیگه ما نباید پرسیم چیزی هست یا نه،
من
هستی چگونه
هست؟ خب دوستان دیگه نظرش میشه؟ سوال همینه؟
بگم خودش سمره یه رخصی بکنم اونی یه سینشی رو از حالت وجود میده که دیگه نگاهمون به خارج این چنین یه عبارت های اندامه داشتن میگفتن دیگه نمیگه سید موجود است، میگه موجود سید است. چون دارم به این نقطه اشاره میکنم که اینجور نیستش که ما این مثالی که خودتون فرمودید یه قالبی داریم به نام ماهیت که حالا این قالب یا وجود در شیخته میشه و در خارج محقق میشه یا نمیشه، اصالت وجود میاد این نگاه رو پاک میکنه، میگه ماهیت قالب نیست، این کوزه نیستش که توش آب ریخته شده، نه ما تو خارج وجود داریم، حالا این وجود یا کوزه‌ایه یا در واقع سیبیه یا دیگه دیگه،
این اونی که اصالت ماهوی هست میگه ما یه قالبی داریم که وجود تو شیخته میشه اینجوری تلقی میکنیم به صورت ماهوی اینجوری میگیم مثلا
یه ما ماهیتی داریم که یا
سیب موجود شد
مثلا سیب موجود
یه فرض میگیرن
آره مثلا سیب سیب درسته الان همینجا یکی از همون بحث هاست که محل دعوا ما راجع به کدوم ماهیته آیا اون ماهیتی که خالص هست از وجود و عدم اون محل بحثی که میخوام بگیم اعتباری هست و اعتباری نیست خب ما الان شیخ اشراق که صلات ماهوی هست نگاه کنید بارها و بارها تذکر داده بحث من راجع به ماهیت موجوده است یعنی ما بعد خودش توضیح میده وجود هیچ نحوه تحقق از تو خواهی داره ذهنی محض ذهنی بود مفهوم وجود رو میسازه ما هرچی در خواهی داریم فقط ماهیت ملا صدرا این ماهیت موجود حالا در جا خودش باید بحث بشه این ماهیت موجود در خارج رو میخواد بحث کنه حالا اون آقا که مثلا اصطلاحات ماهوی شده چی میخواد بگه مثلا ماهیتی که پر از وجود شده میخواد بگه اصیله
اگه این حرف رو این موجود شده من سیبید تو ذهنم میاد این ماهیت من تو ذهنم آوردم با اینی که الان محقق شد تو کنم ماهیت ما چه تفاوتی بوده که
شما همین قاعدش چون تو اینی که ماهیت دیگه من حیث و یه باشه محل نزاع ما نیست این که واقع رو پر نکرده بحث میشون میگه اصلا بحث من راجع به اون نیست اصلا من اون رو کار ندارم من این سیبی که در خارج هست اینو میگم من تو فقط میخوام بگم این که شما میگید هست این ذهن شما درست کرد این مفهوم رو داره اهمی میزنه خداوند سیب افاضه کرده شما میگید وجود افاضه کرده شما میگید نه خداوند سیب افاضه کرده در خارج سیب و در و چوب و درخت و آهن و چون بعدش اولی همه همین هست همه خداوند اینا رو افاضه کرده خداوند فرض کنید که در جسم رو افاضه کرده جسم رو افاضه کرده آهن رو افاضه کرده ایشون میگه محل بحث ما راجع به این آهن اینا اصیلن اینا موجودات خارجی هن اینا فعلیت واقع رو اینا فرا گرفتن اینا فرا گرفت خب بعد میگید وجود بعد میگید میگید آهن موجود است اونی که ما به حساب داره واقع رو پر کرده از طرف خدا افاضه شده این آهنه اون تو پس چجوری میگید وجوده ایشون میگه وجود رو در ذهن ما میسازیم به صورت ماهوی های بعدی این حرف رو نمیزن به صورت ماهوی های بعدی وجود رو انتزاعی از خارج میبینن در مقابل بعدی هایی که به شکل دیگه برخورد کردن به صورت ماهوی مثل سید سند هیچ وقت حرف شیخ اشراق به صورت ماهویه ولی مثل شیخ اشراق حرف نمیزنه چون اون حرف مشکلات خاص خودش رو داره خودش هم متوجه این اشکالات هست دو سه جا خاص تلاش کنه از اون اشکالات فرار کنه نه موفق نشد چون ما بعدن ازش سوال میکنیم این وجود رو اگر فقط ذهن ساخته چجور میتونید به این نسبت بدید به اون نمیتونید نسبت بدید چرا میتونید به این نسبت بدید چه چیزی در اینجا وجود داره که شما رو وادار کرده یا اجازه میده به شما که این مفهوم موجودون و وجودون رو بهش نسبت بدید این سوال رو خودش مطرح کرده یکی دو بار تو آثارش ولی موفق نشده که از بعد جوابش برگیاد اون اصالت ماهوی بعدی مثل سرد که اومدن این حرف رو برداشتن یعنی میگن منشه انتظارش تو خارجه ولی خودش تو ذهن هستش این همون تفکیکی که الان ما در مغولستانی فلسفی میکنیم در مغولستانی فلسفی الان چی میگیم؟ میگیم تغایر بروز در ذهن اتصاف در خارجه حالا اینم یواش باید محل بحث قرار بگیره این حرف نهایی مولا صدران نیست مولا صدران از این حرف استفاده میکنه ولی در همین جلد اول از صفحه 36 حرف نهاییشو در بار مغولستانی فلسفی میزنه که خیلی مرتبط میشه با این بحث های ما توی سایت وجود حالا در صورت سید سند اینها یه پای وجود رو میبرن تو خارج انتزاعیش میکنن با این که اصالت ماهوی هستن حالا در خود شیخ اشراق که اصالت ماهویه ایشون میگه علت ماهیات رو پدید میاره حالا اصلا ایجاد هم به کار نبریم که ایجاد این وجود دادن به او که باز همین درد سر آینا رو تقیقه کنیم ایشون میگه همین اصلا افاظه و علیت افاظه و خود ماهیات متعلق جعل هستن ما رو که نقدش میرون خب بعد از جعل با قبل از جعل چه فرقی کرده یا چیزی اضافه شده نشده اونا نقد هاییست که ما به ایشون داریم ولی ببینیم تصویر خودشون چیه و ایشون که این تصویر داره اصالت ماهوی هستش در واقع اون چیزی که اصیل میدونه نسبتش را با واقعیت مساوی میدونه اون رو که ما میگیم نسبتش با واقعیت علستوی است واقعیت لا واقعیت علستوی است اون رو ایشون هم اعتباری میدونه ماهیت من حیث و هیجه رو ایشون اعتباری میدونه، ایشون ماهیت موجوده رو میگه اصیل هست. هم اون حالا یه برداشت خاصی ما از وجود ماهیت پیدا کردیم داریم این حرفا رو میزنیم، ولی ایشون اون چرا که داره میگه، میگه تمام این مت ماهیته، از ریزش بکن تو هر جاش بری همش ماهیته. مثلا شما فرض کنید یه کاسه آب، هر همش آبه، وجود یعنی چی؟ وجود تو ذهن شما، شما ساختی.
نه شما یه مقابله به اصطلاح انداختید بین ماهیت ذهنی، ماهیت من حیث و هیه با ماهیت موجوده. نه از من تفاوتی بین این دوتا نیست، شما تفاوتش رو بفرمایید که چه فرقی میکنه که بحث اصالت وجود در ماهیت این حیث و هیه باشه یا ماهیت موجوده. هر دوتاشون در واقع نسبتش به وجود عدم یکیه، کمون که وجود ذهنی ما هم نمیگیم که ماهیتی که تو ذهنیه تا ماهیت خارجیه.
این ماهیت موجوده نسبت به وجود عدم یکیه؟
بله.
یعنی ماهیت موجوده با قید موجودیتش
که الان تو ماهیتش نرفت.
نه اون اونا رو اون برداشته فضای اصالت وجودیه شما دارید، اون فضا دور میزنید، یعنی یک برداشت خاصی از وجود دارید، برداشت خاصی از ماهیت دارید، ماهیت رو حد او قرار دادید، دارید حالا تو این فضا دارید حل و فصل میکنید. اینا کارهایی که ما بعداً میکنیم. ما ببینیم تصویر شیخ اشراق چیه. در ذهن شیخ اشراق میگه علت وقتی حق تعالی میاد افاضه بکنه، میاد آهن پدید میاره، نه وجود، نه وجودی که بعد ما ازش آهن انتظار میکنیم، میاد آهن پدید میاره، چوب پدید میاره، سنگ پدید میاره، اینا رو پدید میاره.
در نظرش اینه که بیرون هیچ چی نیست، وجود که یا ذهنیه یا بدن بودن انتظاریه، وجودش که نیست، ماهیتش که قبلش نبود، بیرون خالی داره داره میگه.
ما میگیم، ما میگیم وجودات رو معلول نمیدونیم، میگیم ما وجودها رو مفاضل از علت نمیدونیم، ما میگیم وجودها نبوده بعد خدا هم بوده بوده، نه اینکه بیرون عدم بدونیم. اون یه بحث دیگه ایه، آیا میشه بود هیچ وقت صحنه ای از واقع خالی از موجود باشه، واقعیت باشه؟ ما با اونا کار نداریم. این بحث مساویست به این اصالت وجودی به اصالت ماهوی. اصالت وجودی هم میگه که این وجودها را خدا افاضه کرده، نبوده و خداوند افاضه کرده، حیث تعلیلی میخواد، درسته؟ ایشون هم میگه اتفاقا همین نسبت بین ماهیات با حق برقراره، میگه ماهیات نه به حیث تغییر، ما بعدا میگیم حیث تغییری و این حرفا رو میزنیم، بلد نه، مستقیم طرف جعل واجب الوجود هست.
فلسفه
نمیگه که
این وجود
افاضه کرده،
این وجود
رو
به
یک شکل
خاص داره
بازه، یه ماهیت خاصی گره بهش یکی نمیگه. فلسفه که لاغل این حرف نمیزنیم، آره ممکن تو ارفان این حرف رو زده بشه، ولی تو فلسفه که نقل نمیزنیم که در فلسفه افاضه، ایجاد علم، ایجاد فلسفه یعنی چی؟ افاضه وجود،
یعنی ایجاد
همون
وجوده
یعنی چی؟ باشه، ایجاد همون وجود، یک واقعیت به دو جهت نگاه میشه، اما معنیش این نیستش یعنی فرض کنید وجود دست نخورده است فقط به این شکل و شکل در میاد، اون من کار ندارم، اون بحث دیگه ایه. ولی تو فضای متعارف علیت که تو فلسفه مطرح میشه، ایجاد و افاضه به چه معناست؟ به معنی تراوش وجودی دیگه، توجه کردید؟ یعنی این بحث میخوام بگم تا اون چرا که در علت و معلول فلسفی مطرح است تفاوتی تو این قسمت نیست. در اصل ببینید که الان مثلا برداشتی شیخ اشراق که اصالت ماهوی جدی و فوق‌العاده فرض کنید که داغ داغ هست تو این بحث، در باب اصالت ماهیت که میگه خیلی ثمرش اون بحثی که شما میگید به نظرم نباشه. یعنی حالا بازم دقت بکنید ببینید چه جوری هست، یا من برداشت نکردم فرمایشتون رو.
متوجه نمیشم قراره که این بحث اصالت وجود و ماهیت توی ذهن ما هم بشه یا تو واقع، یعنی اگر هیچ ذهنی هم توی عالم نباشه که بخواد عالم رو تحلیل کنه، باز این مسئله قابل طرحه یا نه؟
حتما همینجوری، خیلی مسئله خوبیه. ما فلسفه راجع به واقع بحث میکنه، چه ما باشه، چه فاعل شناسا باشه، ما همیشه کسی که میگه مثلا ماهیت اعتباری درجه سوال میکنه، میگه منظور شما از اعتباری چیه؟ میخوای دیگه اگه فاعل شناسا قطع شد دیگه ماهیتی برای وجود دیگه هیچی به نام ماهیت اصلا نداریم؟ آیا اینجوری برداشت میکنی از اعتباری؟ چون گاهی سوالی داره اینجوری میگه، میگه منشأ انتظار بیرون از تو خودش داره، ما یه سوال ازش میکنیم، آه شما میخوای بگی ماهیت اعتباریه، یعنی اگر فاعل شناسا نباشه ما هیچ امری جز وجود در واقع نداریم، آیا اینی میخوای بگی؟ یا غیر اینی میخوای بگی؟ اگر غیر اینی میخوای بگی اون وقت از فضای فاعل شناسا خارج شدی. ما همین کار میخوایم بکنیم. درسته ما به فاعل شناسا نیاز داریم، مثلا در تحلیل میکنیم، یه طرف بحث ذهنی میخوایم ادراک بکنیم، کار میکنیم، ولی همه اینا رو در خدمت واقع داریم قرار میدیم. هر وقت متوجه بشیم بحث صرفا ذهنی، دیگه بحث فلسفی نخواهد بود. این فلسفی به معنای بله، اونجا بحث فلسفی اینه که آقا این اصلا اعتباری به معنای اعتباری تو مقاله ششم علامه آورده، این ذهن خود ما ساخته اون فضا. تو ماهیت این حرف میخوایم بزنیم، یعنی میخوایم بگیم ماهیت اعتباری است، مثل ملکیت، مثل زوجیت، اینو میخوایم بگیم. یعنی در بحث ملکیت زوجیت اگر فاعل شناسا معتبر بریده بشه دیگه همه اینو هیچه، معنا نداره اصلا، تمام قوامش به ذهن معتبر هست. ذهن معتبر که منقطع بشه تمام میشه. آیا واقعا ما تو فلسفه وقتی میخوایم بگیم وجود اعتباری است یا ماهیت اعتباری است میخوایم یه چنین حرفی بزنیم، یا بحث جلوتر از این هست؟ یک نقطه مهمی ما میخوایم بگیم بحث جلوتر از این هست. تو همین نهایه اتفاقا خیلی علامه قشنگ مرحله مرحله جلو رفته، رفته تو ذهن، دوباره برمیگرده به واقع، از واقع شروع کرده علامه توی نهایه، اگر تو پنج مرحله این بحث رو کار کرده، اول از واقع شروع کرده، میره تو ذهن، دوباره برمیگرده به واقع. ببینید بحث، حالا داریم همینجور با هم بحث میکنیم، بعد از اینکه ما از واقع دو حیث وجود یه سوال همونی که ایشون پرسید رو بعدم انشاءالله بحث خواهیم کرد، جدایی از اون بحث، ما وقتی دو تا مفهوم گرفتیم، اینجا که وقتی سوال مطرح میکنیم، سوال راجع به محکی هاشونه، محکی وجود و محکی ماهیت با هم دیگر چه نسبتی با هم دارن. بحث راجع به صرف مفاهیم از یا از یک طرف مفهوم بگیریم، یک طرف واقعیت بگیریم که واقعا نسبت سنجی نشد، بگیم وجود منظور ما واقعیت خارجیه، ولی ماهیت اونجایی که در ذهن هست منظور نگه نمیشه. بحث راجع به محکی هاشه و از لوازم این حرف این استش که ما چنانچه مفاهیمشون رو متغایر میدونیم، در خارج هم اینا به نحو ظریفی از هم متغایرن. حالا نمیخونم، من فقط امروز داریم فهرست کارا رو مطرح میکنه. این برداشت که ما واقع یکیه، اون یکی بودن هم خیلی شدید مطرح میکنیم و بعد میگیم از این واقعی که واحد محضه دو چیز انتظار میکنیم. اگر این حرف رو جدی مطرح بکنیم سر از تفسیر در میاد، یعنی سر از به هم ریختن فضای ادراکی در میاد. خب ذهن ما به چه اجازه‌ای واقعی که یک چیز هست و هیچ گونه کثرتی نداره ازش دو مفهوم متغایر استفاده کرد، دو مفهوم متغایر کاملا متغایر، و انشالله ما یکی از بحثی شاید متعلیم یعنی این که زیادت وجود بر ماهیتشون میگه چیه؟ ذهنیه. درسته؟ این بحث رو داره ایشون، واقعا همینجوریه، زیادت مفهوم بر ماهیت واقعا ذهنیه. درسته بحث ذهنیش که سر در واقع خیلی واضح و روشنه، اما ما از این بحث فقط تا همینجورش میخواییم در واقع اراده بکنیم یا فضا جلوتر از این هست.
ما الان در مورد ذات خداوند یک ذات بسیط واحده
چگونه رسیم؟ اونم همونه، اونم سوال ما همون جاست. این گسترش سواله ما مثلا فرض کنیم آقای فیاضی رو این نقطه خیلی تاکید میکنه، میگه چنانچه در باب واجب الوجود که بسیط محضه یک چیز داریم بسیط محض، ولی این هم مفاهیم ازش انتظار کردیم. اونجا هم این سواله، سوال معرفتی که به جای بند نمیشه که واقعا این سواله. من این نکته رو نگاه کنید، حالا روش فکر کنید، چطور ما در برعکس این قضیه، یادتون هست ما چجوری حقایق متباین مشاع رو نفی میکنیم؟ مشاع اون چرا که منصوب به مشاع هست اینه که وجودات متباین داریم، درسته؟ به ما 100% با هم متباین هست، اون چرا که منصوبه چجوری ملتصد رو نفیش میکنه؟ میگه انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از متباین به ما و متباین چیه؟ محال دیگه، این حرف رو داره دیگه. میگه اگه این رو جدی بگیریم، میگه ایشون میگه محاله، ولی اگه قبول بکنیم سر سفسه در میاد. خارج متباینه به تمام تباین، ما یه دفعه از این مفهوم واحد در آوردیم، چجوری میشه از مسائل ادراکی رو به هم میریزه؟ این عکس اون قضیه است. چطور یک چیز واحد 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 به معنای لغوی و بسیط معمولی که در نظر میگیریم، اگه اینجوری در نظر بگیریم، چطور میشه مفاهیم متعدد ازش انتظار بشه؟ ذهن چه چیزی داره این کار بکنه؟ چه چیزی واقعا در اون خارج بود که به ما اجازه داد دو تا مفهوم، سه تا مفهوم، ده تا مفهوم، هزار تا مفهوم انتظار بکنیم؟ آیا نباید خارج به گونه ای باشه که به ما اجازه انتظار مفاهیم متعدد بده؟ میدونید که ما، حالا میخوام بگم این بحث جدیست، از این جهت دارم عرض میکنم که ما بزرگترین ملاکمون تو مباحث ادراکی در فلسفه مون اینه که ذهن ما منفعله نه فعال. یعنی تو بخش ادراک ها فعالیت هایی داره، ولی فعالیت ها تو اصل بستر ادراک نیست. این همون فلسفه غربه. فلسفه غرب مهمترین محورش اینه که ذهن فعال است تو نفس ادراک. ما اینو قبول نداریم، فلسفه ما اینو قبول ندارن. فلاسفه ما میگن قوای ادراکی ما منفعله در بحث ادراک، کارهای دیگه میتونه حواشی ادراک انجام بده، نفس ما تجزیه تحلیل چیزای از این قبیل جدا کنه، هم کنه، این بحث، ولی تو نفس ادراک ذهن ما منفعل از واقع و خارج. حالا اینو پذیرفتیم چطور ما میتونیم حرف بزنیم؟ و حالا ببینیم ملا سرزا که خودش این حرف رو زده آیا کدهایی داده که اینو با توضیح بده این بحث رو؟ و واقعا میبینیم کدهایی داده. این که خیلی ها بعد از مرسد را انصافا بهشون تن میدن بخاطر واقعا قوی هست. حالا همجور جلد اول دوستان نگاه میکنن، جلد شیش رو هم کنارش که ببینن واقعا قوی و قدرتمند و بحثای ایشون رو چون نمیگم اشتباه اینا رو بحث نمیخوان بکنیم، ما معلوم وقتی از کسی تعریف میکنیم منظور چیه. فیلسوف هست به حقیقت معنای کلمه و تمام ظرایف بحث رو مد نظر قرار میده. شما حتی مباحث منطقی که ایشون تو جلد اول از پا رو برده اصلا واقعا غوغا کرده، به چه ظرایفی توجه کرده که آدم، من حداقل یکی دو بار گفتم همین بخش رو، ولی الان میخوام تصور بکنم باز نیاز به دقت فراوان داره تا دقیقا تفکیک بکنم اونجا رو که ایشون تو بحث بکنم.
ما اگه
پس این بحث هم جدیه، این بحث هم جدیه که ما یک چیز چجور مفاهیم متعدد رو بهتر میگیریم.
حالا خب
که شما
بحث صفات دیگه خداوند مثلا آخرش یه حرف میزدیم مثل حرف مثلا که که مثلا ذاتش رو کنم جدا کنیم از صفاتش اینگر در نظر نگیریم نگیدونم شد، ولی در مورد وحدتش یا بساطتش که به وجودش بسنیم یه شیء واحد بسیط حالا سه چیز راجع به
درسته همون راجع به اون واجب الوجود تو نقطه اعلا نست مرحله پایین تر صفات فعلی اینا رو نمیگه، ما همونجا همونجا که نقطه اوج کار هست به ساتت محضه به قول شما حداقل ما این سه مفهوم میگه در آوردیم، میگیم وجود درسته وجود بسیط واحد، حالا تو فلسفه میگیم مبدع، تو عرفان حرف دیگه میزنیم مبدع و هی اضافه میکنیم به همونجا میگیم. ما مثلا حالا اینا یه معقول ثانی فلسفی یک سنخ از احکام، یک سنخ از احکام دیگه داریم که در بلد متعارف میگیم صفات، مثلا حکمت، علم، اینا خیلی از سنخ معقول ثانی فلسفی یک تفاوت هایی بین اینا هست. توجه کردید؟ خب اینا رو هم برایش اطلاع میکنیم. واقعا اون اصل ذات پروردگار حکیم نیست، علیم نیست، خود خود قادر نیست، همین رو داره. خب چطور شما این همه مفاهیم متعدد، ببینید من این حرفی که میخوام بزنم به بساطت و وحدتش نمیخوام خرابش کنم، من تا میخوام بگم تصویری که ما از بساطت و واحد داریم در بد و امر که داریم هی میگیم اینو باید توجه کنیم یعنی چی. شاید جاش که برسه توضیح میدم منظور از این بساطت محض یعنی چی که هزار مفهوم میشه ازش استخراج کرد، این چه معنایی میتونه داشته باشه. ولی اون تصور بدوی رو هم برداریم که یک نوع عینیت خام، من میگم عینیت معنای لغوی، ببین در خارج یک چیز ما ازش دو چیز برگرفتیم، این چیزی معنا داره چه؟ اگر بشه اینو قبول کنی چرا عکسش رو قبول نکنیم؟ حالا من سوال میکنم لااقل اگه اینو قبول کنیم چرا عکسش رو قبول نکنیم؟ مفاهیم متباین چطور مفهوم واحد به ما هوا واحد، چون میگید به ما هوا واحد دیگه هیچ کسی توش نیست، وحدت محض داره دیگه، یه دفعه دو چیز به ما بده، سه چیز به ما بده، چهار چیز مفهوم بده، خب عکسش هم قبول کنیم، بگیم متباین به ما و متباین مفهوم واحد بده، چه اشکالی داره؟ و اگر اینا رو قبول کردیم اون وقت لوازمش تو مباحث ادراکی اونا رو هم باید یواش بپذیریم. من فقط ما هم جو هی جست و گریخته فضاهای مختلف رو بحث کردیم که مقداری ذهن‌ها در واقع به هم نزدیک بشه.
این که می‌فهمم ذهن ما منفعله دقیقا به چه معنی؟ یعنی به این معناست که حتما اگر ما چیزی رو از خارج داریم میفهمیم، فرض بفرمایید مثلا در مقابل یه مفهومی مثل سیما، اگر حالا فیلم سیما رو خارج از ذهن ما و خودش رو ازش ساخته هم طول بیشافده، خب آیا لزوما باید این مفهومی که الان از ما خارج گرفتیم به قول شهید میفرمایید ما به ازای مستقیم داشته باشه؟ که میتونه اینجور نباشه، ایشون مثلا مثال میزنه به همین معقولات ثانیه اینجوری تحلیل میکنه، میگه معقولات ثانیه خب فرض کنیم ما حسابات وجود هم پذیرفتیم، یه چیزی نیستن در عرض وجود، خب ما اصلا در خارج چیزی به نام معقول ثانیه نداریم، ما علت نداریم، ما وحدت نداریم، اما این وجود وقتی تو ذهن ما میاد ذهن ما از این وجود وحدت رو میفهمه، یعنی یه تفسیر، یعنی یه نقطه وسطی رویا دارن میگن ایشون.
این یکی از همون جاهایی است که میشه ترمیم کرد کار شهید مطهری رو، چون ایشون هی که این توضیح میده بعد میگه یعنی وجود مستقل نداره، متن مستقل در خارج نداره، توجه کردید؟ یعنی اینجوری نیست که در عرض وجود ما هیچ خوبه، این چیز خوبیه در عرض وجود، ما کجا وجود رو در عرض ماهیت در عرض وحدت داریم جدا جدا متن‌های مستقل تو ذهن هم همین رو بردن، توجه کردید؟ نفی این معنا از خارج گاهی از اوقات منجر شده به نفی غیر وجود از خارج به طور مطلق. رجالی ما میخوام بگیم اگر شما تحقق داشتن وحدت و فعلیت و وجوب و امثال اینها و مثل ماهیت را، تحقق داشتن مستقل و منحازشون را از وجود فقط میگید تو ذهن تو خارج نیست، از نفی تحقق داشتن مستقل متن مستقل داشتن در عرض وجود بودن یه دفعه نرید به سمت سوی اینکه پس هیچی به هیچ نحو دیگر اینا در خارج نیستن، فقط وجود هست و بس. ما میخوام اینجا همون حد وسطی
رو
ما اینو میخوام توضیح بدیم. اشکالش میاد اگه بگید فقط وجود هست در خارج، خب چطور وحدت در آوردید؟ ذهن شما خودش ساخت، از کجا در آوردید؟ آیا این وحدت مشعر به یک محکی تو خارج هست یا نیست؟ نسبت محکی وحدت با محکی وجود در خارج چیه؟ ما معتقدیم که اون چرا که در بحث اصالت وجود و ارتباط ماهیت هست که مشابهش تو مفهوم‌های دیگه میشه پیاده کرد، در ارتباط با محکی‌هاشون، نسبت محکی‌هاشون با هم دیگر چجوریه؟ و اینجاست که کار رو مشکل میکنه، با اینکه اصالت وجودی میگه 100% متن رو وجود تشکیل میده، یک نوع تحقق رو ما میخواییم تو خارج یواش یواش راجع بهش صحبت بکنیم که اون نوع تحقق متن نمیگیره، واقعیت داره تو خارج هست ولی متن نمیگیره و به همین خاطر هیچ تنافی و تضادی با متن بودن وجود در ایجاد نمی کنه، تنافی ایجاد نمی کنه، ترد نمی کنه، او رو جاش رو تنگ نمی کنه. مثلا فرض کنیم اگه ما یک متن 100% داشته باشیم، متن 100% داشته باشیم، حالا یک تفاوت هست بین ماهیت و بقیه معقولات ثانیه فلسفی که اون حالا هم دوستان میدونن هم ممکنه ما یه وقتی بحث بکنیم با هم دیگه، منتها الان این واقعیتی که ما تو خارج داریم، اگر شما وجود و وحدت رو لحاظ بکنید، از 100% این متن شما وجود رو برگرفتید، یعنی مفهوم وجود رو فهمیدید، یعنی از 100% متن مفهوم وجود بیارید، از 100% متن هم وحدت برگرفتیم، این مهمه برخلاف ماهیت، از 100% متن، این از اینجوریه که وحدت از کنارش گرفته بشه، در سراسر این متن وحدت هست، توجه کردید؟ شما از سراسر این متن وحدت رو برمید، حالا سوال ما اینجاست، خب نمیشه که تمام 100% این متن وجود باشه، 100% این متن باز چی باشه؟ وحدت باشه. حالا این بحث رو داریم مطرح میکنیم که نسبت وحدت که از 100% این متن انتظار میشه با نسبت وجود که از 100% این متن انتظار میشه، نسبت محکی هاشون با هم دیگه چیه؟ اینجاست که میگیم نمیتونه هر دو اصیل باشه، اینجاست که ما میگیم یکی اصیل باید باشه که اعتباری باید باشه، اون اعتباری که میگیم معنیش چیه؟ یعنی یک نوع تحققی رو میخوایم معرفی بکنیم که واقعیت داشتنی است که متن رو اشغال نمی‌کنه. فقط تلاش ما اینه که بگیم این، فقط مواظب باشیم وقتی این کارو می‌خوایم بکنیم، اینو اسمش رو گذاشتیم اعتباری، اما نه اعتباری یعنی فقط تو ذهن هست. پس وجودهای منحاز داشتنش تو ذهن در عرض هم دیگه. اتفاقا ما حالا دوستان بعداً هی این آدرس‌ها رو مراجعه کنن تو آثار شیخ اشراق، از جمله چیزایی که باعث شده به شیخ اشراق بیفته این طرف کلماتی بود از مشا، مخصوصا مشا متأخر، که دلالت میده اینا در عرض همدیگر تو واقع دو چیزه، این تصویرهایی که میداد، عبارتهایی که داشت، لذا به مشا متأخر میگفتن اینا اصالت حمایی هست. یعنی اینا رو در عرض هم میدید، ماهیت رو در عرض وجود میدید. حالا این سوال مثلا چندان نبود، بحث وحدت و فعلیت و اینها حالا در جا خودش باید اونا بحث بشه. این کاری که مشروع متأخر کرد باعث شد که ذهن شیخ اشراق از این طرف بیفته. یعنی ما هر چی تو کاری مثلا حالا ایشون میگه ماهیت، ما میگیم وجود. بعضیا بعدن که اصالت وجودی شدن به اعتباری ماهیت شدن، کاملا عکس برداشت شیخ اشراق کردن. ملا صدا نمیخواد این کارو بکنه. یعنی شیخ اشراق اومده گفته اون چیزی که ما تو خارج داریم ماهیت از وجود رو ذهن فقط میسازه. ببین به کجا افتاده ایشون؟ برای اینکه نفی وجود، یعنی واقعیت داشتن در عرض ماهیت رو بکنه، به چی افتاده؟ به اینکه بگه هم فقط ذهنیه، چون نتونسته یک سمت دیگر از واقعیت داشتن رو تشخیص بده. این مهمه. ما میخوام تو بحث اصلاح دو یک سمت دیگر از واقعیت داشتن رو میخوایم معرفی بکنیم، به این معنا که ما واقع ما از حیث متن مملو و از وجوده، اما این به معنی بریدن چیزهای دیگر از واقع به طرف ذهن ما نیست که بگیم اگه فایل شناسا رفع بشه دیگه فقط وجود داریم و وجود هیچ چیز دیگر نداریم. ما یواش یواش میخوام تو این بحث معرفی بکنیم انها تحقق داشتن را، که طبیعت وجود بودن، سنخ وجود بودن، این فقط یک نوع واقعیتی که البته متن ساز، ولی گونه های دیگری از تحقق داشتن ما داریم. اینو میخوایم بحث بکنیم تو این بحث. پس این بحث واقعا فلسفیه و فوق العاده جدیه و برای فیلسوف واقعا اساسیه که راجع به واقع داره بحث میکنه. لذا خیلی ها به تدریج به این نقطه رسیدن که ما نباید بگیم موضوع فلسفه وجوده. فلسفه از واقعیت بحث میکنه و واقعیت اهم از وجوده. اینو دقت داشته باشیم. لذا این تعبیرها به تدریج داره مدافع بیشتر پیدا میکنه که ما بگیم موجود موضوع فلسفه هست، موجود موضوع فلسفه هست. لذاست که بحث اعتباریت ماهیت هم واقعا بحث فلسفی هست. یعنی بحث از این گونه تحقق داشتن. پس ما تو این بحث میخواییم این وجودهای مستقل رو شیخ اشراق به این سمت رفت، چون کلمات اونها به این شکل بود، یه دفعه افتاد که به این سمت که چی داری شما میگی؟ ما اینجا مثلا ایشون نسبت ما بیم ما ماهیت داریم، وجود ذهن من میسازه، نتونست اون گونه دیگر رو تحلیل کنه. از این طرف خصوصا در زمان در این چند دهه اخیر این برداشت وقتی خواستن در چون نظر ملا صدرا رو کاملا در مقابل شیخ اشراق گرفتن، اینجور نیست، چون اینجوری لحاظ کردن اون وقت اصالت وجود به اعتبارت ماهیت چجوری فهمیده شد؟ گفتن اصالت وجود، یعنی ملا صدرا هم میخواد بگه ما دو چیز در عرض هم دیگر نداریم. بعد شیخ اشراق تو این تا اینجاش خوب اومد که دو چیز در عرض هم نداریم، ولی ایشون گفت اون چیزی که در خارج هست واقعیت داره، ماهیت وجود ذهن میسازه، ولی ما بر اساس بحثی که داریم میگیم وجود اصیله، ولی ماهیت چیزی نیست که در کنارش باشه، ماهیت رو ذهن میسازه. اینو برداشتایی است که بعداً از کلمات ملا صدرا کردم، فکر کردم ملا صدرا کاملا در مقابل، ولی ملا صدرا واقعا به ذرات بحث توجه داره، یعنی معنای اعتباری رو عوض کرده ایشون، حتی معنای اصالت رو هم عوض کرده ایشون. شواهد تو متن ایشون هست، تو اصیل رو جوری، چون اصیل وقتی که شیخ اشراق میگه اصیل یعنی خارجی، اعتباری یعنی ذهنی، کاملا ملا صدرا متحول کرد این اصطلاحات رو، متحول کرد و ملا صدرا نشون داد که ما علاوه بر یک گونه تحقق که ویژه وجود هست، گونه دیگری از تحقق داشتن داریم که این عرض وجود درست نمی کنه. بله ماهیت در عرض وجود رو فقط تو ذهن داریم، حتی وحدت و فعلیت اینا هم به همین شکل هستش، اینا رو تو ذهن داریم. ما در خارج ماهیت در عرض وجود و وحدت در عرض اینا نه، اینجوری نیست. بله ما گونه های متعددی از تحقق داشتن و واقعیت داشتن داریم، یکیش مال خود وجوده، یکیش مال ماهیت، یکیش مال وحدت، یکیش مال فرض کنید که حالا اگه مثلا ارفان مطلع بشه مالش شعون این هاست که اقسام سگانه ایز تقریبی هست. ما تو این بحث تلاش ارزشمند ملا صدرا که ما میگیم واقعا این فلسفه هست، بخاطر این فلسفه کشف واقع خوب تحلیل کرده واقع رو باشه.
ببخشید اگر ماهیت هم به نحوه وجود داره وقت ما هفتاریم صادق باشیم دوباره از
یک نحوه وجود داره. من این لفظ الفاظ رو یه مقدار با هم صحبت بکنیم. یه نحوه وجود داره نه یعنی ذاتش نحوه از وجود تشکیل داده ها، نه یه لفظ رو یعنی واقعیت داره. یعنی ما اگر فاعل شناسا رو ببرلیم اینجوری که ماهیت ها از عالم واقع رخت برچینن، ماهیت ها هستن، وجود هستن، ماهیت ها هم هستن. من اینجوری بگم بهتره. ببینید مرتب از ما سوال میکنم، میگن که بالاخره موجود است یا موجود نیست؟ اجتماع نقیبین که نمیشه که به شما یکی از طرف قضیه یا اطلاع نقیبین که نمیشه که چون ما مرتب میگیم ما این نکته رو میخواییم. حالا این خودها رو دارم عرض میکنم در طول ترسل مباحث اینها با وضوح بیشتری پیدا، ولی این خوده ما حرف ما اینه ماهیت نه وجود است نه عدم و این ارتفاع نقیزه نیست. ارتفاع نقیزه در موجود و معدومه. یه چیزی بگید هم واقعیت داره هم واقعیت نداره، این بحث ارتفاع نقیزه اینه. ما لذا در تعلیق تعبیرهای بسیار زیبای ملادی سبسواری این ازش ماهیت الامر و بین الامرین، همین تعبیری که ما تیسیز داریم الامر و بین همین تعبیر رو علامه هم داره تو نهایه منطقه این عبارت رو نداره ولی محتوی همین رو داره که ماهیت دقیقا موضعش مشخص میشه کجاست. ما میخواییم بگیم آقا ماهیت نه از سنخ وجوده نه از سنخ عدمه، یک سنخ خاصی داره. اون توضیح میگیم یا به تدریج این بحث رو این میخواییم توضیح بدیم. نمیخواییم بگیم ماهیت حالا یا موجود است یا موجود نیست. یه بحثی داریم که وقتی این حرف رو تو ماهیت میزنیم میگن یه ارتفاع نقیزه نست وقتی اونجا چندین جواب مطرح شده، حالا اونجا یک معرکه آرایی است، اونجا باید چندین راه حلی که ارائه شده بس سنگینی هم هست که اونجا یه ارتفاع نقیزه نه موجود است نه معدوم چه باید. اصل حرف اینه که سمخ ماهیت اصلا نه سمخ وجود است نه سمخ عدم، یه سمخ دیگریه.
سمخ ماهیت که حالا راجب خود ماهیت همون بحث هم
آره.
شما فرمود یه وجود متنی داریم
آره.
در کنارش ماهیت یه تحقق دیگری داره، کم صوت عام داره
آره. نه تحقق به شکل متن نداره، نه واقعیت دارد اما نه اون گونه واقعیتی که وجود دارد.
هر گونه واقعیتی که دارد، پس ما یه ماهیت داریم یه دونه همون گونه واقعیت که دارد. حالا کدوم اصیله؟
کدوم چی کجا رو میگید؟ به همون واقعیت واقعیت داره. این چه تلویزیونیه دیگه؟
الان شما یه واقعیت دیگری برای ماهیت داخل
نه نه نه, نه. واقعیت دیگر توجه بکنید. ما بعدا میگیم مجازی، مجازی این اسم مجازی. حالا باز بحث مجاز پیش اومد، میگید که مجاز اینجا مجاز لغوی و ادبی نیست، مجاز فلسفیه. مجاز فلسفی با اون مجاز خیلی فرق میکنه. یعنی نگاه کنید ما وقتی رو در ارتباط با تحقق ماهیت بحث میکنیم میگیم تحققی دیگر دارد، این تحققش از کجا گرفته؟ از همون متن وجود گرفته. منتها ما اینو میخوایم بگیم بدون اینکه وجود تو ذات ماهیت اشراب بشه در نظام هستی هست. این نگاه بفهم موجوده نه وجود. خب چرا موجوده؟ چون متعلق با وجوده، چون حیث وجوده موجوده اما از سنخ وجود نیست. و این تفاوت شگرفی ایجاد میکنه در نحوه تحقق. ما یک جور تحقق داریم که متن وجوده، یک جور تحقق داریم که حیث وجوده. به بیان دیگر ما اگر میگیم ماهیت موجوده چرا بهش میگیم موجوده؟ چرا میگیم واقعیت داره ماهیت؟ میگیم چون چگونگی وجوده. خیلی فرق میکنه با نحوه تحقق وجودا. این الفاظ ما دور نریم تو این الفاظ هم. ببینید ما چی میخوایم بگیم. حالا بگید این لفظ غلط، لفظ عوض کنیم. ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم یک متن وجود داریم، این متن وجود دارای حیثیت های مختلف است، دارای صفات مختلفه، دارای جوهر. چی میخوای توضیح بدیم؟ سوال آیا همه اینها واقعیت به معنایی که سوفسطایی میخواد نفیش بکنه دارد؟ میگیم بله همه رو دارد، همه اینها واقعیت داره به معنایی که سوفسطایی میخواد نفی کنه. پس این یک مرحله است، همه اینها واقعیت. اما آیا واقعیت داشتن حیثیت وجود مثل خود وجوده؟ قطعا نیست، ولی اگه باشه دیگه حیثیت وجود نیست. شما الان ملا صدر بارها تو همین کتاب مشاهد جای دیگه میگه الوجود و موجود به نفسه و الماهیت و موجودتان دل وجود. اینو با چجوری تفسیر بکنیم؟ اولا این عبارت و امثال این عبارت قرائن متعدد، حالا همین عبارت میگه الوجود و موجود میرسه و ماهیت موجودتان به این داریم حل و فصل میکنیم. این چه جور موجودیتی که داریم به ماهیت نسبت میدیم؟ ملا صدرا میخواد بگه این وجود به حسب خودش موجوده، ماهیت چون ماهیت وجوده موجوده. این تلاش هم اینجاست. پس یه بار میگیم واقعیت داره موجودان، بله موجودان، ولی یه بار میگیم چجوری موجودان، این چطور موجود بودن مهمه.
اینجا خب باز داره اون بحث پیش میاد که اینا دوباره موارد اشتراک چون میشن خود واقعیت، یعنی خلاصه این حیث وجود و خود وجود
ما بین
بعد خواهد این اثارات واقعیت با دور همین سال وجود داره مطرح میشه.
انشالله این رو تو اقسام تقدم و تأخر، چون اقسام تقدم و تأخر به ما بین اشتراک و ما بین افتراق نیاز داره، اونجا باید خیلی علامه هم خوب صحبت کرده تو حتی بدایه، گرچه خیلی از لغات تفتون بهش ایجاد نمیشه. ما دو تا معنا از وجود داریم. یک معنا از وجود داریم که اعم است از وجود حقیقی و وجود مجازی، توجه کردید؟ یک معنا این هست که در بحث تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز این بخش از وجود مد نظر هست، ولی یه وقتی ما وجود میگیم فقط منظور وجود حقیقی، این وجود حقیقی که هم متن وجود باشه مشترک نیست در هر دو تا. این معنا به اشتراک معنای وجود ضربه نمیزن ها، چون بارها وقتی اینو میگیم همین سوالو مطرح میکنن، این سوالی که هست کردن میگه پس شما اشتراک معنای وجود رو به هم میزنید. اشتراک معنوی وجود با چی به هم میخوره؟ با اشتراک لفظی. ما قائل به اشتراک لفظی نیست، ما قائل به حقیقت و مجازیم. در حقیقت و مجاز معنای مجازی همون معنای حقیقی است که مجازن داره براش حمل میشه، لذا اشتراک معنوی به هم نمیخوره. فقط باز چیزی که با تأکید کرد روش، خود آقایون تأکید کردن، مولوی دیگران تأکید کردن، اینه که این مجاز لغوی ادبی نیست، این مجاز فلسفیه که حالا به تدریج باید فضای بحث روشن بشه. توی حیث تغییری خیلی مهمه. سال چنده؟ یازده و
این ماهیت
خودتی در
خارج هست؟
واقعا
هست؟
واقعا هست
یا مجازم؟
قسم میخوریم که واقعا به اعتبار اون معنای دوم از وجود که گفتیم که اهم از حقیقی و اعتباریه و در مقابل سوفسطائیت هست، توجه کنید. ما قسم میخوریم به انواع قسمها که همون وجود هست همین ماهیت هست، اما چه هستی؟ این هستی مطلقه که هم وجودهای حقیقی رو میگیره، این هم هستی حقیقی که سنخ حقیقته، سنخ وجوده، هم چیزهای دیگر رو شامل میشه. این یک بار. ولی یه وقت همینی که الان مثلا مگه نمیگن شما یه موضوع فلسفه موجود قرار بدید بهتره تا وجود؟ چرا؟ چون فلسفه اصالت ماهویه رو هم میتونه پوشش بده. این نگاه کنید این بحث معنیش چیه؟ یعنی برداشت شما از موجود دو جوره. یه وقت میگه واقعیت اینه من پوچ نیست اون گونه که سوفسطایی میگه، این که نه، یعنی همون وجودی که در فلسفه صدرایی ما به عنوان وجود در مقابل ماهیت میشناسیم، که این مهمه، خیلی اهمیت داره این نکته. ما این نقطه ظریف اینجا تو بحث تقدم، اقسام تقدم و تأخر، اونجا گرچه این نقطه به چشم زده نشده ولی نکاتی درش وجود داره که این باید استخراج بشه، که ما پس دو جور تر دو معنا از تحقق داریم. یه معنا از تحقق همونی که سوفسطایی رو میخواد نفی کنه، این واقع است. یه بحث دیگه داریم حالا ما، این تفکیک وجود از ماهیت، این بحث دوم ماست. یه وقتی میگیم واقعیت، وجود، موجود، هستی، این در مقابل حرف سوفسطایی، این رو اگه میگی هم ماهیت هم وجود هم وحدت هم بده همه اینا رو میگیره. ولی یه وقتی معنای وجود داریم میگیم بعد از خالق و شکافی این واقعیت، این هستی و این موجودی که بعد از نفی سفسطه شده به اینجا که رسیدیم، حالا میگیم اینو بشکافیم، به یه چیزی گفتیم وجود، به یه چیزی گفتیم ماهیت، به یه چیزی گفتیم وحدت، به یه چیزی گفتیم فعلیت. خب قطعاً اینجا دیگه این معنای از وجود رو بر ماهیت حمل نمی کنیم، اصلا واقعا سمتش فرق می کنه، چنانچه همین رو بر وحدت حمل نمی کنیم، بر چیزی دیگه حمل نمی کنیم و همسا بینا.
چون ماهیت و وجود توی ذهن کاملا از هم تفکیک میشن،
به معنی دو متن سوای از هم دیگر،
وقتی که تفکیک میشن برای تصور اشتباره توی ذهن باید لباس
باز عین تحلیه است. میگن تحلیه از وجود عین تحلیه به وجوده. ما تو فضای این میگن تو فضای تأمل عقلی دو تا بستر ایجاد کردیم. بله در همین لحظه چیکار کردیم؟ باز اینی که وجود دادیم اینو وجود دادیم، ولی بحث ما راجع به این ماهیت با وجودش نیست، بحث ما راجع به این ماهیت با این وجودی است که قبلا اینجا بودن اینجا جدا کردیم. بحث ما این، توجه کردیم؟ ما نمی کنیم، هیچ وقت نمیشد هیچ چیز از وجود جدا کرد، ولی یه کاری ما میتونیم تو ذهن بکنیم که تو خارج نیست. اون چیه؟ اینه که این دوتا بستری که با هم بودن ما تو ذهن دوتا کردیم. بله، حالا که دوتا کردیم این خودش باز با یک وجود دیگه در هم آمیخته شده، با هم متحد است، با اون کار نداریم. این دو بستر شدنش به لحاظ اون وجود و ماهیتی که تو خارج با هم بودن میگیم نگاه کنیم، من میتونم بگم این وجود، این ماهیت، این کار میتونم انجام بدم، دوتا بستر. ولی چون این دوتا بستری ما تو خارج نداریم، این در خارج به این شکل نداره، چون اگه بشه هی میشه 4 تا، هی میشه 6 تا، هی میشه 10 تا، همجور واقعیته چی میشه؟ متکثر میشه تا بینید این حرف رو بزنید. ما میگیم واقع واحده، ولی واقع واحده یعنی چی؟ این حالا همون بحثی بود که عرض کردیم، باید این رو بیشتر. حالا یه نکته دیگه هم حالا در این چند دقیقه که فرصت داریم، حالا ممکنه یا یواش بگم این بحث رو مثلا نکنیم، یا بعدا حالا دوستان دوست داشتن یه جلسه میگیم یا حجور مایل بودن، یا بحث حیثیت تقلیدیه رو به نظرم این رو خیلی مهمه، یا یه لاقل یه برداشت رو که از ملا صدرا هست این توضیح رو در جلسه بدم. این نگاه کنیم، من تاکیدم اینه که مثلا ما از اصطلاحات اینها مرکب مواظب باشیم چی رسم می‌کنیم، خیلی گرفتاری ایجاد می‌کنه. مثلا شما تا تو بحث وجود ماهیت هستیم، یکی از اصطلاحات شایعی که میشنوید اینه که میگن وحدت و فعلیت و اینها امور وجودی‌ان ولی ماهیت امره عدمی. خب چه دردسری ما راجع به این اصطلاح داریم و روشن کردن این فضای سکوت. میگه آقا امر عدمی، و فکر می‌کنم مثلا وقتی گفتیم امر عدمی یعنی نیست تو واقع. من مشابهش رو بگم براتون، تو بحث خیر و شر یکی از راه حل‌هایی که ما راجع به شر میدیم فلاسفه ما میدن چیه؟ میگن شر امر عدمی. امر عدمی یعنی چی؟ این تو واقعیت نیست؟ این منکر می‌خوایم بشیم که شر تو واقعیت هست؟ چی می‌خوایم بگیم از این امر عدمی؟ این خیلی اهمیت داره. ملا صدرا خیلی دقیق هست. ببینید ایشون تو بحث خیر و شر چقدر قشنگ حرف زده، چقدر ذرائع پیاده کرده. چون برداشت بدیی که معمولا میشه تو این بحث اینه آقا عالم فقط خیره، شر ما اصلا نداریم تو خارج. چرا؟ میگن چون فلاسفه گفتن شرور امور عدمیه. نه، فلاسفه دارن صنف شر رو دارن بررسی میکنن، امور عدمی هم ولی هستن، تو خارج واقعیت دارن. من مثال میزنم، میگم الان تو جیب هیچ یک از ماها مثلا فرض کنید با دست بالا بگیریم میگیم 1,000,000 تومان پول نیست. حالا آیا واقعیت دارد یا نداره این حرف؟ واقعیت داره دیگه، یعنی این نداری واقعیت دارد تو خارج، سنخش عدمیه ولی واقعیت داره تو خارج. منده چون ما واقعیت داشتن و همیشه به شکل متن وجود لازم، بحث خیلی از کردم جای مهمی اثر میذاره. چون ما واقعیت داشتن اینه از سنخ وجود بودن، اینه میخواییم الان نقد بکنیم و میخواییم مورد مطالعه بیشتر قرار بدیم. ما انهای دیگر از تحقق داریم. حالا ما راجع به شروع مثال دادن این بحث، یا امر عدمی، اون امر وجودی، این امر عدمی، و بعد حالا اینا رو درست بکنیم. یکی از جوابایی که میدن همینه، اون سوالی شما کردید، میگن نه اینا امور وجودی به وجود برمیگرده، ماهیت امر عدمی میگیم اعتباری، اونا همه وقتی وجود وجود اصیله همه اونا یه چی دردسرهایی پیدا میشه. بعد برداشتایی که از این بحث میشه اینها مشکلاتی که پدید میاره. ما تا کسی گفت آقا ماهیت امر عدمی ازش بپرسیم چی میخواد بگی شما از امر عدمی؟ درجه اگه میخواد بگی این سنخ و طبیعت وجود نیست، خوب، حرف درست. اما اگه میخواد بگی اصلا واقعیت نداره امر عدمیه، یعنی برداشت اعتباری اون معنایی که ذهنی صرف میکنه، این رو قبول نداره. خب چنانچه همین دو تا حرف رو راجع به وحدت و فعلیت اینا میشه زد. وحدت و فعلیت امور عدمی هن. شما تو کتاب های مثل ملا صدرا معنا یادم نیست، ولی در کتاب عرفا هست، اینا رو میگن نسب عدمیه. خیلی اینا علت اینکه فلاسفه ما به عرفا تن میدن و به حرفاشون توجه میکنن به خاطر ذرائع و سنگینی است که در کارشون هست. اینا میگن نسب عدمی، ولی میگن این نسب عدمی خیلی آثار داره. و بعد حالا طبق روال کارخونه نگاه کنید این نسب عدمی با اینکه عدمیت چه جور آثار دارن، چی میخوان بگن اینا از این حرفا؟ نسب عدمی یعنی چی؟ وهمی ذهنی ذهن‌ساخته. اینو میخوان بگن چی؟ میخوان توضیح بدن همین وحدت و فعلیت و وجود اینا رو شما میتونید بگید از یک کیس امر وجودی هست چون منسوب به وجوده. توجه کردید؟ میتونید بگید امر عدمیه چون از سنخ و طبیعت وجود نیستن. این همین تعبیر رو راجع به ماهیت هم میتونید بگید. میتونید بگید ماهیت امر وجودیه. چرا؟ چون منصوب به وجوده، وضعیتی از وجوده، حالتی از وجوده. میتونی جوری بگی؟ میتونی بگی امر عدمیه، چون سنخش از سنخ و طبیعت وجود نیست. لذا این اصطلاح بعد چقدر دعوا پیش اومده که آقا شما آیت حد الوجود میدونی، حد وجود امر عدمیه. نمیگن همین حرف رو؟ تا ما میخواییم ماهیت رو پاشو به خارج باز کنیم، میگن ماهیت چیه؟ حد الوجود. حد الوجود حد چیه؟ حد امر عدمی، یعنی پس نداری های شی انتظامی شی، دارایی ها و نداری ها. حالا یادتون باشه که ما حتما یه وقتی راجع به برداشت درست از ماهیت با هم صحبت بکنیم. این خیلی اهمیت داره، تلقی ما از ماهیت چیه. و الان من بگم که تلقی هایی رو که معمولا از ماهیت میشه چه مشکلاتی رو به وجود آورده، در تحقیقاتی که معمولا آدم تو مثلا مقالات و اینها میخونه یا در مثلا بعضی از کتاب ها میخونه، چه مشکلاتی به وجود آمده از برداشتی که طرف از ماهیت میکنه. و حالا ما باید چی بگیم؟ حالا اونو کار ندارم. وقتی ما میگیم ماهیت حد الوجود، میگه حد امر عدمی، ما سوال میخوایم بکنیم منظور شما از امر عدمی چی؟ اگه میخواید بگید حد از صرف و طبیعت وجود نیست، خوب، این حرف تمیزی خوب. ولی اگه میخواید بگید یعنی واقعیت ندارد در خارج، این حرف نادرستی هست.
عدم وجود هم که نیست،
موجود هست ها،
یا موجود عدم
همون نکته بود که اونجا گفتم تازه، که ما ببینید وجود و عدم با هم متناقض نیستن، موجود و معدوم با هم متناقضن، یعنی واقعی بودن و نفی واقعیت. نگاه کنید، یعنی یه چیزی هست نیست،
وجود عدم متناقض نیستن؟
نه متناقض نیستن. لازم میکنه یه چیزی نه وجود باشه نه عدم باشه، نه وجود باشه نه عدم، نه موجود باشه نه معدوم. مثل این ماهیت، ماهیت نه وجود است نه عدم هست، وجود و عدم متناقض نیستن. یکی از جوابای خیلی خوبی که تو همون بحث داده شده که ماهیت درستش همین نقطه گفته شده، یعنی متناقضه این بحث نشدن اینا. حالا باید اونجا مفصل بحث بشه، اگه اونجا مرحله پنجم که رسیدیم و این بحث که مطرح بشه، من از اول شروع میکنیم به چندین جوابی که در این حوزه داده شده، یا یادش ببینیم که کدومی که از اینا جواب خوبی هست.
این که حضرت عالی میفرماییم الان ما در واقع انها تحقق درست نکردیم. شما میفرمایید که این تحقق داره، این هم تحقق داره، ولی ماهیت تحققش بل بود،
درسته،
اون بل بود. این دو نحوه تحقق درست نمی کنه. ببینید اگه بخوام این مثال عرفی مثلا بزنم شده را رهزن بشه، مثل این مونه که یکی یک کتابی داره مال خودشه، یکی یک کتاب داره از کسی دیگه گرفته. الان هر دو کتاب در انتصابشون به علت مثلا متفاوته، این مال خودشه این مال دیگریه، ولی هر دو یه چیزی دارن، یعنی هر دو تا در وجود داشتن و تحقق
تو بحث ما مشابه این نیست. بحث ما ببین در نفس یه یک چیزه.
نه الان همینجوری که شما میفرماییدن میگید این تحقق داره اما بل وجود، این همون
تحقیق پس ما تحقق دو تا معنا پیدا کردیم. یک معنا از تحقق هست که به هر دو نسبت میدیم، حالا کار نداریم بچی اونا رو ولش، درسته؟ این یک معنا. ما میخوایم تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، آیا میخوایم بگیم که ماهیت این معنای از تحقق نداره؟ ما اینجا دعوا داریم.
خب معنای جدیدی ما نگفتیم، ما فقط سوال دوم پرسیدیم، گفتیم ماهیت وجودش از کجا آورده، این واقعیتی که داره این.
خب پس خوبه، پس یک مرحله جلو رفتیم. اولا وجود و ماهیت اون چرا که سوفسطایی قائله هر دو تا ازش برکنار است،
درسته؟
یعنی امر ادراکی ذهنی نیست.
درست.
خب خیلی شاید متعجب ما ماهیت نیستن در بعد کارهای اولیش اونجوری که تصریح داره میکنه، درسته؟ ما
مثلا
فعلا کاری ندارم، اصلا بعضی برداشتشون از اصلا اصیل و اعتباری همینه. ما از این بحث گذشتیم رفتیم جلوتر، ما میخوایم بگیم مراد ملا صدر از اعتباریت و اصالت تبیین دو گونه از تحققه.
من مثلا
که اون تحقق عام هر دو رو میگیره، اون واقعیت داشتن عام هر دو رو میگیره، ولی این واقعیت داشتن عام همش به معنی متن وجود بودن نیست.
مثلا شما متن و اعتباری رو تفاوتشون در چی میگید؟ میگید وجود مال خودشه، ماهیت وجود
اون
مال خودشه،
وجود اون اصلا که وجود نیست، معناش اعتباریت همینه. ما فقط حرف خودمون نیست، خودمون ایجاد نکردیم این رو، ما از ملا صدر اصلا ایشون وقتی میگه اصالت وجود میگه یعنی الوجود موجودون به نفسه، همین علامه هم تو همین آیه نازل موجودون به نفسه ولی ماهیت موجودتون به، این میگه یعنی اصیل و اعتباری.
اصیل و اعتباری بینید که شما دارید میگید این وجود دو نحوه تحقق، تحقق اعتباری، تحقق اصلی.
خوبه،
اما الان ما اینجا دو معنای تحقق نداریم، هر دو به یه نحوه محققن.
اون یک معنا معنای عام نیست که هر دو سرمون در مقابل سوفسطائی یا
اونو بله اونو که هیچی.
خب
الان تو مرحله دوم عرض می‌کنم این تردد حضرت عالی دو نحوه تحقق.
چرا؟ یکی تحقق به اینی که متن وجوده، اصلا طبیعت وجوده، یکی وصف به این دو نحوه نیست. خیلی واضحه که اینجوریه. حالا باز یه مده تأمل کنید این رو ببینید به چه شکل هست. حالا ما الان از متن چیزی نخوندیم، درسته؟ یعنی هیچی از متن نگفتیم، نه علامه، نه شاید مطهری، نه ملا صدرا، هیچی نگفتیم. ما یک دعوا داریم با کسانی رو که اعتباری رو چی میگیرن؟ ذهنی محض میگیرن. یه دعوا داریم و میخوایم بگیم ملا صدرا وقتی میگه ماهیت اعتباری، این منظورش نیست. خب از متون فراوانی باید از ملا صدرا بیاریم که این نکته رو ثابت کنه که ایشون وقتی میگه ماهیت اعتباری نه یعنی واقعیت خارجی نداره، به فاعل شناسا مرتبطه، به ادراک ما، ظهورات وجود است در ذهن ما، حکایت وجود است در ذهن ما، اینجا ماهیت ما داریم، ورای اینجا دیگه ما ماهیت نداریم. یه دعوا این داریم، هم از حیث محتوایی هم از حیث اینکه اثبات کنیم متون این آیون چی میخواد بگه. علامه رو ببینیم، شیخ مطهری رو ببینیم، خود ملا صدرا رو ببینیم، یه دعوا تو این قسمت ما داریم. یه بحث دیگه داریم که دقیقاً و عمیقاً اثبات بشه حالا که ملا صدرا هر دو رو برد خارج، مراد ایشون از اصالت و اعتباریت چیه؟ این چه جور تحققیه که هیچ متنی از وجود رو نمیگیره ولی بازم تحقق هست؟ این بحث با مسئله حیثیت تقییدیه گره خورده و چنانچه عرض کردم حل عمیق این بحث که دقیقاً آدم تصور بکنه متن نیست ولی واقعیت داره، حل عمیق این مسئله که اگر دقت کنید یک جور عینیت میسازه و یک جور غیریت، این میتواند خیلی به درد ما بخوره تو مباحث مختلف فلسفی و تو مباحث عرفانی.
تفکیک ها خیلی سعی کردن اینا چه طور که چون خودشون میگفتن من مواسه فلسفه دیریابه توقع نداشتم که ما تو حلقه های دو تا این تفکیک ها نمیتون بکنم. اگر شما این قسمت نکه دوم که گفتید کجا بتونید که واقعا دست ما رو بگیرید به ما تفلسف کنیم، یعنی به ما نشون بدید چگونگی رو نشون
من تلاشم هم انشالله ما این رو با طرح بحث حیثیات، حالا نمیدونم هفته دو هفته بعد که مثلا با هم بحث داشته باشیم آیا بیاییم مجدداً یک تصویری که از مثلا یه سیر تاریخی بگیم، این اصطلاحات رو واضح کنیم، ببریم حالا یا اینا رو بحث نکنیم، مثلا عبارت هایشونی بیاریم اینا رو بحث رو مطرح بکنیم، بعد بریم تو اون مسئله که حیثیات مطرح. بحث حیثیات خیلی اهمیت داره، ملا صدران بهش توجه کرده، ملا عبی سبزواری دیگران بهش توجه کردن، ولی انصافاً جای این است که یک فصل مشبع همون اول فلسفه راجع به حیثیات بحث بشه. این الان به تدریج اهمیت این موضوع مشخص شده. یکی از ابتکارات و نوآوری‌های بسیار خوب و عالی که جناب استادی از یزدان پناه داشتن همین نقطه است. ایشون از اول تو فلسفه عرفان پافشاری شدید رو این بحث، مثلا یه فصل مستقل راجع بهش باز کردن به نحو پراکنده تو همین کتابای ما هست، ولی جمع‌آوریش به عنوان یک فصل مهم تو فلسفه انصافا کار بسیار مهمی است که باید توجه بشه و ارزش این کار رو به تدریج دوستان میفهمن که چقدر اهمیت داره.